قمت گلای شهرم سر و پا به رهنه دارم طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی طلبم تو را به هر در به بهانه گدایی علی ای ولی تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی علی ای ولی برهن علی ای فروغ یزدان تو به ملک دل امیری تو به دیده ها زیایی اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی بیمان که بشکنم بر که تو حاکم جزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و امیدواریم خداوند توفیقات شما رو روز افزون بفرماید. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به نام حبل المتین هست. در هفته دو شب خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه قصدش اینه که تاریخ اسلام رو در یک واکاوی علمی تقدیم شما عزیزان بکنه و مطالبی رو که شاید تا به گوش شما نرسیده باشه یا تا حالا اینها رو ندیده باشید رو داریم برای شما بیان میکنیم و عمده مطالب از کتاب برادران اهل سنت، هم به خاطر اینکه بیشتر مورخین ما اهل سنت هستن و همین که شاید این بهتر باشه به خاطر اینکه بخوایم اسناد حقانیت مکتب اهل بیت رو در کتاب برادران اهل سنت جستجو بکنیم. ما انتظار داریم از عزیزان ما مخصوصا برادران اهل سنت که این مطالب ما رو میشنوند بدون اینکه بخوان حالا با تعصبات یا با احساسات برخورد بکنن این مطالب رو برن مطالعه کنن، تحقیق کنن، اسنادشون نگاه بکنن و ان شاء الله آنچه مرضی رضای خدا هست رو برن انتخاب بکنن. ما قضاوتی نسبت به این مطالبی که تقدیم شما عزیزان میکنیم نمیکنیم و شما انقدر الحمدلله خداوند به همه عقل و هوش و معرفت داده که بتونن خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن و این خواهش را از بینندگانم فهیم خودمون داریم که انشاءالله با توجه به مطالبی که تقدیمشون میشه انشاءالله برن این مطالب رو مطالعه کنن و آنچه که به زعم خودشون و به عقل خودشون و با آنچه که مطابق کتاب و سنت هست رو انشاءالله انتخاب کنن که اون مرضی رضای خدا خواهد بود. عزیزانی هم که انشاءالله روی خط میان احترام کنن طرف مقابل رو، ما نمیخوایم درگیری ایجاد کنیم، نمیخوایم بی‌احترامی کنیم، نمیخوایم جسارت بکنیم، واقعا قصد داریم که حقایق رو مطرح بکنیم و امیدواریم عزیزان ما هم این گونه تلقی بفرمایند که انشاءالله بتونیم یک برنامه مناسب و در خور و شأن اهل بیت علیهم السلام تقدیم همگان بکنیم. شیعه و سنی به اهل بیت احترام میگذارند و همون گونه که ما محبت داریم نسبت به اهل بیت، اهل سنت عزیز ما هم نسبت به اهل بیت احترام دارن. اعتقاداتی که حالا نسبت به هم دیگه اختلاف هست اون است که ما امامت رو نسبت به اهل بیت حق میدونیم ولی عزیزان ما به طریق دیگه ای هست که ما این مباحث رو داریم مطرح میکنیم و امیدواریم عزیزان ما استفاده بفرماید. ولی خط و صفوف آقایون وهابیت رو از برادران اهل سنت جدا میکنیم، همگونه که خود برادران اهل سنت هم اینگونه اشاره میکنن. به هر صورت اونها قصد کردن که نور اهل بیت رو در این عصر مثل بنی امیه و این شجره خبیثه در قرآن و ملعونه در قرآن دارن کارهایی میکنن که نور اهل بیت رو حتی به آنجا رسیدن که دیگه منکره وجود حضرت مهدی علیه السلام یا اصلا مهدویت رو هستن، به خلاف اهل سنت که اصلا اینگونه فکر میکنن و امیدواریم عزیزان ما توجه بکنن و در عصری که حالا دست عصر ارتباطات هست این توجه رو داشته باشن که خدا نکرده دچار فتنه و مشکلاتی نشن. انشالله از خدا هم میخواییم که این برنامه ها مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره و ما اونچه که وظیفه داریم که و ما علیک البلا هست اون تبلیغمون رو انشالله انجام بدیم. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسین غزینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت همه را از خدای منان خواهانم و آرزوی توفیق بیش از پیش، قضای حوائج، رفع گرفتاری و اجابت دعا بر همگان آرزو می کنم و مسئلت و از همه عزیزان هم می خواهم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند. باشد که این قدم های ما و تلاش های ما و توفیقی خدای عالم به ما داده ذره از اقیانوس وظیفه‌ای که در قبال اهل بیت علیهم السلام داریم و دفاعی که می‌کنیم اینها ذخیره‌ای باشد برای اون لحظه جان کندن ما و شب اول قبر ما و قیامت ما و باشد اینها ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه.
خیلی ممنون آجا، ما باید تشکری از شما بکنیم آجا، باید دست مریضات بگیم. صافا ما از داخل و بیرون وقتی که نگاه میکنیم دوستان ما میان و اونهایی واقعا که تعصب ندارن چه شیعه و چه سنی و اونهایی که واقعا دور از احساسات هستن وقتی میان مطالب رو بیان میکنن بعد از عزیزان ما روی خط میان میپرسن سوال و جواب میدن و میفرمایند که واقعا این شبکه ولایت نمیشه بگیم شبکه ولایت، باید بگیم دانشگاه ولایت و مطالبی که داره اینجا نقل میشه الحمدلله به این رشد و بالندگی رسیده که واقعا باعث توفیقی شده برای بینندگان عزیز که استفاده بکنن و واقعا باید تشکر بکنیم و دست مزد بکنیم و از خدا بخوایم که توفیقات شما و همه دوستان ما رو در این شبکه رو زیاد بکنه ان شاء الله. خب آقا عزیز بفرمایید و خاطر شریف بینندگانمون باشه ما سلسله مباحث حدیث منزلتمون ادامه داشت. جلسه قبل زاویه بحث نسبت به این احادیث جعلی بود که این شجره ملعونه در قرآن بنی امیه واجه مطالبی رو جعل کرده بودن که حضرت علی به بخشی از اینها اشاره فرمودید. امشب میخوام این گونه سوال رو باز آغاز بکنم که بنی امیه در مقابل با حدیث منزلت روایت هایی رو ساخته بودند که مبنی بر این که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ابو بکر و عمر رو به حضرت ابراهیم و نوح تشبیه کرده بود و حضرت موسی. در جلسه گذشته حضرت علی خب این بحث رو مفصل مطرح کردید و ما و بینندگان عزیز شنیدیم و نمیخوام دوباره مطرح بکنیم این رو، ولی این دودمان نفس آجا روایتی درست کردن که این که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون و موسی، همون لفظی که برای حضرت امیر اومده. لطف کنید در این زمینه هم این توضیحات رو بدید، من انشاءالله سوالات بعدی رو میخوام مطرح بکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائه اعداء الله الی یوم لقاء الله. وفوز امری الى الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، اللهم اجعلنا من خاصة اعوانه و اشیائه و من الضابین عن و المدافعین عن و المستشهدین بین یدی من جملت اولیائه. همونطوری که برادر عزیزم جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره فرمودند، خوب در کنار حدیث منزلت دشمنان اهل بیت، این شجره ملعونه در قرآن، این دودمانی که قلب نبی مکرم رو پر از خون کردند، قلب اهل بیت علیهم السلام رو پر از خون کردند و یادگارانشون و نسل این دودمان هم امروز قلب امام زمان رو جریحه‌دار میکنن، قلب شیعیان رو جریحه‌دار کرده اند. خوب تلاش کردن از قافله عقب نمانند، در کنار هر فضیلتی که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، یک چیزی هم برای خلفا یا صحابه بسازند. فما خوب در جلسه قبل نمونه هایی از اینها را خیلی فهرستوار عرض کردیم که انشاءالله این هم به صورت پاورپوند انشاءالله یه روزی تقدیم خواهیم کرد که نم یادگاری بماند برای عزیزان که اینها چه کار کرده اند. حداقل عزیزان اهل سنت ما یه توجهی داشته باشند که اونهایی که دارن تاریخ پنهان رو بررسی میکنن یا خیانت در گزارش تاریخ، یه مقدار قضیه دستشون بیاد. ما فقط هدفمون روشن کردن هست و هیچ گونه قضاوتی هم نمی کنیم و به دنبال این هم نیستیم سنی شیعه کنیم، وهابی شیعه کنیم، مسیحی شیعه کنیم، یهودی شیعه کنیم. نه، ما هدفمون اتمام حجت بر همگان هست و روشن کردن حقایق. و حالا فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حالا دیگه من اون شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. حالا دیگه بهده بینندگان عزیز و گرامی هست. خب اینها روایتی جعل کرده بودند که بله، اگر پیغمبر اکرم علی را به هارون تشبیه کرده، ابوبکر را آمده به حضرت ابراهیم و حضرت نوح و نمیدنم حضرت موسی و اینها تشبیه کرده و همچنین خلیفه دوم را. خب اینها نشان میده که تلاش های مذبوحانه بنی امیه در طول تاریخ بوده و امروز هم کماکان هست و وجود دارد. با این همه روایات و غیره و ابن تیمیه و بن باز و غیره میگه احادیث مهدویت از متواتراته و انکار حدیث متواتر هم کفر، آقایان میگن. ولی این آقایان در روز روشن تو این اصل رسانه، آقا اصلا ما روایتی نداریم، اینا همه دروغ است و همه جعلی است. و حالا خدا را شاکر هستیم، اون دفعه هم عرض کردم دشمنان ما را از جاهلترین و نادانترین افراد قرار دادند که اگر نا یه مدار سواد داشتن، اهل مطالعه بودن، اشکالاتی که می کردن اشکالات علمی بود، ما به زحمت می افتادیم برای جوابش. ولی من به نظرم می رسه نقل مطالب همینها خودش بهترین جواب گویا هست بر بطلان عقیده و مسلک این آقایان، که از اون طرف دم از توحید و نمی دونم وحدانیت و از اون طرف این آقایان. بله الان دیگه یک سلس از شب گذشته، خدای عالم آمده روی کره زمین و خلاصه هل من دائن و عجیبه و هل من مستغفرن برای شما. از اون طرف این بیننده زنگ میزنه آقا از کجا معلومه یک سوم شب مال آسیا، در اروپا چه بس در آمریکا چه؟ میمانن معطل نمیدونن چیکار کنن. یک خدایی این سلول های آلوده ذهنشون درست کرده، یک خدای نستجیر بالله جسمو در عرش نشسته و از عرش از هر طرف یک وجب بیرون آمده و عرش ناله می کند و نمیدونم سوار اولاغ میشه میاد روی کره زمین و تا اذان صبح خلاصه به قول مغفرت میفروشد و بهش میفروشد و جهنم میبندد. بعد اینکه فجر شد پا میشد میرد جایگاه خودش. قیامت هم خلاصه آیان از غافل عقب نماندن. بله خدای عالم میاد و پاشه میگذره داخل جهنم و آتش جهنم خاموش میشه. والا این چه خداییست که نمیتونه؟ قرآن میگه امره اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون. ولی از اون طرف این جهنم به امر این خدا نیست، مجبور خدا. نستجیر بالله، نستجیر بالله، کفریات چیه؟ یه عقلی داشته باشید، این وجدانتون رو به کار بگیرید. خدا یالم پای خودش میگذاره برای شما از کنم جهنم، جهنم میگه قد قد دیگه. یه مقداری خدا را شاکریم بر سلامت عقل و بر سلامت فکر و شاکریم که معارف اسلامی را از سرچشمه جوشان اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین که برگرفته از وحی هست عقص کرده ایم، از این خزعبلات و از این لاطائلات خبری نیست. بله، یکی از احادیثی که درست کردن اینان ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. عزیزان دقت کنن، خب اینها بینندگان از توجه دارن، خب از حدیث منزلت اینها یک فضیلت فوق‌العاده فهمیدن. اگر یک فضیلت فوق‌العاده یا امامت رو نمی‌فهمیدن دست به جعل این روایات نمی‌زدن. خب شما ببینید آقای ابن عساکر در تاریخ دمشقشون جلد 3 صفحه 206 نقل می‌کند از زکریا ابن یحیای بصری و مسلم ابن ابراهیم و قزعت ابن سوید و از ابن ابی ملیکه، از ابن عباس، خوب همه شخصیت های شناخته شده. بعد قال رسول الله، معمولا اینا هم که میخواستن روایت جعل کنن از قول کسانی جعل میکردن که در جامعه آبرو و وجهه دارن، نمیدن مثلا از یک افراد علق مزغهی که خیلی زیاد در جامعه اعتباری ندارن. بله، ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. خب آقا شما حدیث منزلت رو شما این همه فضیلت و این همه خلافت و غیره، البته اینم معین نکردن آیا قبل از قضیه امیرالمؤمنین بوده یا بعد از این بوده، این که در کجا بوده، حالا اینو گفتن آقا در قضیه جنگ تبوک بوده، حالا این در کجا بوده، در جنگ احد بوده بعد از اینکه حضرات فرار کردند، اینها فرمود ابوبکر منی به منزلت هارون من موسی، یا نه برای شما اون وقتی که جناب خلیفه در عریش در کنار پیغمبر خلاصه در اتاق فرماندهی بودند و یا مثلا در غار برای شما عرض کنم ثور اونجا در خدمت پیغمبر اکرم بودند و غیره، حالا ما نفهمیدیم اشکال جاشم معین می کردن دودمانی، از من قصد جسارت به اهل سنت نداریم، هدفمون این نانجیب های بنی امیه است که همچه روایتی را درست کردن. جناب خطیب بغدادی هم خلاص از غافل عقب نماند، این روایت رو از ابن ابی ملیکه که از شخصیت های برجسته زمان برای شما عرض کنم عبدالله زبیر هست و قاضی‌القضات مکه بوده در زمان خلافت عبدالله زبیر. بله، ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. این در حقیقت حالا مطالب دیگری هم هست، ولی من به عنوان نمونه از ابن عساکر و از تاریخ بغداد این قضیه رو نقل کردم.
خیلی ممنون آقا. ما جایی داریم که خود آقای خلیفه اول و خلیفه دوم هم اظهار کرده باشن که این حدیث رو اصلا خودشون نقل کرده باشن، همونجوری که حضرت علی فرمودید اگر اینها هم اگر این واقعا این سند رو در اختیار داشتن تو قضیه صحیفه حتما بهش استناد میکردن. اصلا جایی داریم همون گونه که ما توی بحث مال اهل بیت که داریم که اون آیه اهل بیت وقتی نازل شد آن انما یرید الله، خب اونجا حتی زنان پیغمبر هیچ کدوم ادعا نکردن که ما جزء این اهل بیت هستیم. آیا اینا همچی ادعایی هم داشتن که ما هستیم بودیم؟
حالا ما ندیدیم، حالا بعضی از آقایان کارشناسان شبکه های وهابی که خب امکانات تحقیقات ها زیاد دارن، بله یک بررسی کنند ببینیم که واقعا اگر همچه قضیه ای بود که چرا در مسئله صحیفه مطرح نکردن اون زمانی که جمعیت در برابر ابوبکر قیام کرده بودند در جنگ رده، خب همه مسلمان بودند غیر از یک عده خاصی که پیروان مسیلمه و اینها، همه مسلمان بودن، یا به قول این آقایان مثل مالک ابن نویره و غیره هم چه روایتی رو نقل می‌کردن دیگه مسئله تمام بود. ولی چطور شد که یا برای شما عرض کنم اون وقتی که در اون حدیث 44-68 که جناب عمر برمیگرده به علی میگه علی تو رأیت این بود که ابوبکر و من عاتق کاذب قادر خائن هستیم، ولی پیغمبر گفته ما به منزله هارون از موسی هستیم، چرا همچه حرفی زدی؟ حرف تو مخالف حرف پیغمبره. ولی ما هیچ جا از اینطور قضایا که این آقایان استناد کنن استشهاد کنن ما ندیدیم. حتی در زمان خود عثمان هم کسی نیامد بگه آقا شیخین برای شما عرض کنم چنین بودن. یا در قضیه شورای شش نفره که وقتی به امیرالمومنین میگن ما با این شرط با تو بیعت میکنیم که به سیره شیخین عمل کنی، امیرالمومنین رد میکنه، گفتن آقا چرا رد میکنی؟ پیغمبر گفته به منزلت هارون من موسی. حالا
بله من خب آقا این حدیثی رو که حضرت عالی الان به صورت صوتی تصویری برای ما و بیننده عزیز نشون دادید، اگه بخوام از جهت سند حدیث و از نظر علمای اهل سنت این رو بررسی بکنیم، حضرت عالی چه نظری میدید؟
ببینید در رابطه با این حدیث خود آیان اهل سنت میگن به قول وقتی بعضی وقت آش به قدر شور میشه که صدای آشپز هم
در میاد.
دوستان اگر یک دست مانیتور من رو محبت کنن دیگه همین عبارت هایی که آقایان آوردن من گمانم خیلی دیگه واضح و روشن هست که ذهبی در شرح حال قضاعت ابن سوید میگه ولهو حدیثون منکر، حدیث منکری دارد از ابن ابی ملکه از ابن عباس. حدیث منکرش چیه؟ این هست که لو کنت متخذن خلیلن لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر بنا بود من دوستی انتخاب بکنم ابو بکر به عنوان دوست انتخاب میکردم. خب خود اینم که میگه من انتخاب نکردم، ولی درباره امیرالمؤمنین انت منی و انا منک، برای شما هستم اتخرته لنفسی انت اخی فی الدنیا والآخره، بس اخوت را مفصل مطرح کردیم. حالا این چی هست تو اینها که اون روز هم یکی از این عزیزان ما میگفت در رابطه با این عبارت شما توضیح بدید، حالا فرصتی بشه من در رابطه با حدیث لو کنت متخذن خلیلا لاتخذت ابا بکر توضیح زیادی دارم و حرف زیادی برای گفتن دارم. برای شما عرض کنم بعد میگه که ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی، میگه رواه غیر واحد ان قزعه، تعدادی از افراد از قزعت ابن سوید این رو نقل کرده. بعد برای شما عرض کنم این رو در میزان الاعتدال جلد 3 صفحه 389 نقل میکنه. در اینجا فقط میگه لهو حدیثون منکر، این حدیث حدیث منکر هست. حالا این آقایان نمیدونم مبناشون در حدیث منکر چی هست، خبر نداریم. ولی در قضیه عمار ابن هارون که باز یکی از راویان این سند هست که برای شما عرض کنم و ابوبکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی، یا ما ینفعنی مالون ما ینفعنی مال ابوبکر، خب هیچ مالی برای من به اندازه اموال ابوبکر منفعت نداد، که خب این در حقیقت زیر سوال بردن تلاش های حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین هست که یکی از متمولین تراز اول جزیره العرب بوده و تمام هستی خودش رو در اختیار نبی مکرم گذاشته. در اون 3 سالی که مسلمان ها در شعب ابی طالب بودن سرمایه حضرت خدیجه بود که مسلمان ها را توانست حفظ کنه. تمام اینا رو گذاشتن کنار و بله ما ینفعنی مال ما ینفعنی مال ابی بکر. حالا این چه هست؟ خب آقایان بفرمایند که آیا چه بوده قضیه، یک سندی، یک دلیلی، و این که واقعا اگر این همه اموال داشت پدرشون ابو قحافه که در شدت فقر و مشکلات به سر می برد، حالا اون داستان مفصله نمیخوام خیلی وارد شیم، خب چطور به اون نمی رسیده. حالا ای حالین بعد میگه که در زیدش میگه و ابو بکر و عمر منی به منزلت هارون من موسی. بعد ذهبی میگه قلت و هذا کذب، این دروغه. شما ببینید میزان الاعتدال رو دوستان ببینن جلد 3 صفحه 171 در شرح حال عمار ابن هارون، این از این جهتش. و اضافه همین عمار ابن هارون ابن حجر دربارش داره که تمام چیزهایی که روایت کرده اینها غیر محفوظ هست، خیلی زیاد قابل استناد نیست. در جای دیگر داره که یسرق الحدیث، این آقا احادیث دیگران را چیکار میکرده؟ میدزدیده، مطالب دیگران را میدزدیده و به نام خودش خلاصه غالب میکرده، یا باد برمیگرده میگه متروک الحدیث، احادیثش متروک است و قابل استناد نیست. بعد برای شما عرض کنم مطالب دیگری، آقایان مراجعه کنن کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی، برای شما عرض کنم جلد 7 صفحه 157. ابن جوزی وقتی این روایت رو برای شما عرض کنم نقل میکنه از خود قزعت ابن سوید، از ابن ابی ملک، از ابن عباس که بله پیغمبر این طوری فرمود. بعد میگه قال المؤلف، یعنی من مؤلف ابن جوزی میگم، هادا حدیثون لا یصح، این حدیثی است که صحیح نیست. شما ببینید در رابطه با حدیث منزلت، اضافه بر این که در کتاب صحیح بخاری و مسلم آمده بود، بعضی از بزرگان اهل سنت ادعای تواتر کردند، ادعای تواتر کردند و کسی در رابطه با صحت حدیث منزلت سخنی نگفته. نهایتاً آمدن در دلالتش بحث کرده بودند که اینها رو ما مفصل به حلق و الهی جواب دادیم، ولی به اینجا که میرسه میگه هادا حدیثون لا یصح و المتهم بهی الشاعر و قد قال ابو حاتم الرازی لا یحتج به قزعت ابن سوید و قال احمد هو مضطرب الحدیث. این آقای قزعت ابن سوید شاعر عصر خودش، کسی هست که قابل احتجاج نیست. احمد ابن حنبل هم گفته احادیث این آقا احادیث مضطرب هست. این در حقیقت خلاصه از بحثی بود که جناب آقای محسنی در رابطه با ضعف این روایت بزرگان اهل سنت آوردن. آقایان بیان مقایسه کنن و ما کار قضاوت رو به عهده بینندگان ما میگذاریم. خودمون نمیخوام قضاوت کنیم. بلده. اون حدیث منزلت درباره امیرالمؤمنین بود که همه بالاتفاق جز امثالی مثل ابن تیمیه‌ای که واقعا تمام وجودش از نسب و عداوت و دشمنی اهل بیت خلاصه عجین شده، کسی در رابطه با اینطور فضائل خلاصه شکی نمی کنه.
خیلی ممنون آقا، همونجور که حضرت عالی هم فرمودید ما قصد جسارت به مقدسات اهل سنت نداریم، بخواد در باره خلیفه اول و خلیفه دوم داریم صحبت میکنیم، بلکه داریم عرض میکنیم که این احادیثی که داره جعل میشه توسط بنی امیه، چون گفتیم حتی از زمان خودشون این مطالب گفته نشده و استناد نشده، بلکه اینها دودمان بنی امیه که یک عنادی با حضرت امیرالمؤمنین سلام داشتن، اومدن بر صورت این احادیث رو از اون اختصاص بودنشون و خصوصی بودنشون نسبت به حضرت امیر و اهل بیت خلاصه بیاندازن. این یک زاویه بحثه که این احادیث رو بیان برای مثلا افراد مختلف جعل بکنن یا شقوقات مختلفی بزنن، که این یه بخش قضیه بود که از حضرت استاد سوال کردیم و جواب دادن که حدیث رو آوردن که حدیث منزلت هارون موسی رو که درباره حضرت امیر بود اون اختصاصش رو برداشتن و نسبت به خلیفه اول خلیفه دوم هم جعل کردن و آوردن. خب آجا این یک زاویه بحث، اما زاویه بحث میخوام به گونه دیگه وارد بشیم و اون که اصلا اصل حدیث رو میخوان منحرف بکنن و اصلا به گونه دیگه مطرح بکنن که منکر بشه نه اینکه معروف باشه. یک حدیثی رو جعل کردن همین دودمان بنی امیه، این شجره خبیثه در قرآن و ملعونه، که پیامبر اکرم فرمود علی منی به منزلت قارون من موسی، که قارون یک شخصیت منکری در زمان حضرت موسی بود. خب اون قضیهش هم که مفصله. نسبت به این حدیث جعلی ما جا برامون لطف فرمایید بگید.
بله، در این زمینه خب آقایان همطور که عرض کردم عنادشون نسبت به اهل بیت، نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه ثابت بوده، ولی کسی واقعا بخواد، من خیلی دوست داشتم که یک برنامه ما میذاشتیم همون خیانت در گزارش تاریخی که این آقایان میگذارن همین رو برداریم سوال تر کنیم آقا این خیانت ها رو بیایید شما جواب بدید، ولی خب متاسفانه قضیه به عکس شده، دزد هم خلاصه همراه قافله شده داد میزنه آی دزده بگیره. حالا اینم از عجایب روزگار
البته بینندگان فقیه مناجم.
بله عصر ما هست. در اینجا دوستان میبینن در کتابهای متعدد که من برای این چند تا مدرک ذکر کردم دوستان پا پاورپوینت ملاحظه میکنن. اسماعیل ابن عیاش میگه من رافقت و حریزن من مصر الى مکه، من همسفر حریز ابن عثمان بودم از مصر تا مکه. نستجیر بالله فجعل یسب علی و یلعنه، همواره علی را سب میکرد و او را مورد لعن قرار میداد. خدا آن چرا که مستحق هست و آن کسانی را که این باب سب علی و لعن علی را گشودن و آنان که امروز دارن این سب و اهانت را ادامه میدهن با موالیانشون محشور کند، که این همواره امیرالمومنین را سب میکرد و لعن میکرد. و قال علی هذا الذی یرویه الناس ان النبی قال لعلی انت منی بمنزلت هارون من موسی حق کن. اینی که از پیغمبر نقل میکند که پیغمبر فرمود یا علی جایگاه تو به من همانند جایگاه هارون به موسی، این حقه. ولیکن اخت اسامه، اون کسی که این حدیث را از پیغمبر شنیده اشتباه شنیده، جا به جا شنیده. گفتم ما هو چی بوده مگر اصلش؟ قال اینما هو نستجیر بالله انت منی به مکان قارون من موسی، جایگاه تو به منزله قارون که از دشمنان سرسخت حضرت موسی بوده و از کفار و مشرکین بوده، خلاصه
دچار عذابم شد.
میگه همونطوری که قارون مخالفت با موسی را داشت و گرفتار شد، نستجیر لعلی ابن ابی طالبم این هست. همون هارون نبوده، قارون بوده. قلت امن ترویحه، ببینید میگن به چیزی میگن روباها میگن شاهد چی میگه دومم، از چه کسی نم؟ قال سمعت ولید ابن عبد الملک یقوله علی المنبر. چه وقاحتی، چه بیحیائی. ولید ابن عبد الملک که خدا او را هم از با موالیانش در اسفل سافلین قرار دهد، میگه برای شما عرض کنم بر بالای منبر این روایت رو نقل میکرده. یعنی شما ببینید بر بالای منبر میان مطرح میکنن که علیون منی به منزلت قارون من موسی، یک نفر هم نه تنها جرأت نمیکنه و این را به عنوان یک امر مسلم تلقی میکنه. به طوری که وقتی عمر بن عبدالعزیز میاد میخواد سب علی و لعن علی را بردارد، از گوشه کنار مسجد زجه مردم برمیخیزد که یا امیر المومنین ترکت از سنت داری سنت پیغمبر رو داری ترک میکنی تو. خب ببینید این عزیزان آدرس هاشو ملاحظه کنن دوباره، تاریخ بغداد جلدش صفحه 262، تهذیب الکمال جناب مزدی جلد پنجم صفحه 577، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد دوم صفحه 209، تاریخ اسلام ذهبی جلد در صفحه 122 و ابن عساکر و دیگران هم نقل کردن. من این 5 تا مصدر رو آوردم که دوستان کاملا داشته باشن که این قضیه یک قضیه است که بزرگان و استوانه های علمی اهل سنت نقل کردن.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. آقا اجازه بفرمایید فرصت کوتاه بگیریم، هم بینندگان از این قدری استراحت بکنن و هم ما لختی بیاساییم.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس با ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماسب ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان، ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم، عدل کل علی است، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم، عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان، ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است، به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع بدین حبل المتین، ای جان جانان، بین الیقین حق الیقین، ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین، یا شاه مردان، مولا امام المتقین، ای شیر یزدان.
ممنون و سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه حوصله فرمودید. انشالله تتمه برنامه رو هم با ما خواهید بود. بحث ما اگر بعض از بینندگان عزیزمون تازه پایگیرنده نشستن، بحث جعلیات بود که پیرامون حدیث منزلت مطرح کردن. این خانواده بنی امیه، شجره ملعونه در قرآن، که دوستان عزیزمون ملاحظه کردن چه جلسه قبل و چه این جلسه که مفصل به اینها پرداخته شد. خب آجا، شخصی رو نام بردید به نام حدیث ابن عثمان که خیلی بده، تو تاریخ هم منعکس شده که این لعن حضرت تعمیر میکرده و سب حضرت تعمیر میکرده متاسفانه، و اینها در تاریخ هم ثبت شد. برصورت برای که این حقانیت و این مسائلی رو که واقعا در تاریخ مطرح شده رو ما داریم بعد از 1400 سال الان مشاهده میکنیم. خب این آقا میاد و یک حدیثی رو نقل میکنه و جعل میکنه، یا میگه از طریق همون بنی امیه که بر منبر داشتن بحث میکردن، مثل همون ولید بن عبدالملک. خب نظر حضرت عالی اگر بخوایم سوال بکنیم نسبت به بحث رجالی اهل سنت، آقای نظر علمای اهل سنت نسبت به ناقل حدیث آقای حریز چیه؟
در رابطه با قضیه حریز ابن عثمان، خب گفتنی ها زیاد هست، نه تنها حریز ابن عثمان، برای شما افراد دیگری که در اسانید صحیح بخاری و مسلم هست، در رجال اهل سنت هست، توصیف کردن و با تجلیل از او نام بردن، با تصریح بر این که خب اینها ناسبی بودن، نسبت به امیر المومنین سلام الله علیه ناسزا می گفتن. خب عزیزان اگر یک لحظه باز مانیتور من محبت کنن، من این رو با توجه به ضیق وقت سریع من تمام کنم. ابن حجر در رواد حرز ابن عثمان میگه من رجال البخاری والاربعه، از رجال بخاری است و سنن ابی داود و نسائی و نمیدونم ابن ماجه و ترمذی، تهذیب و تعذیب جلد دو صفحه 207، تا اینکه از ابو داود نقل میکند. شیوخ حریز همه سکات بودن، از احمد ابن انبل سوال کردم که حریز ابن عثمان چطور آدمی؟ کل سگتون سگتون سگه، خیلی عجیبه. یعنی اگر کسی در رابطه با ابوبکر یا عمر یا عایشه اینطور جسارت کند، آیا حاضرید بگید سگتون سگتون سگا؟ یا اونجا تعبیر میکنه که اینها فضله سگند و امثال اینها؟ و در منطقه شام خلاصه متقنتر از حریز ابن عثمان نداری. این رو هم ابن حجر در تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 208 نقل میکنه، هم جناب مزی در تهذیب الکمال جلد 5 صفحه 572 نقل میکنه. یحیی ابن معین هم میگه آقا عثمان یا حریز ابن عثمان ثقه هست. علی ابن مدینی هم که از رجالیون بنام هست میگه لم یزل من ادرکناه من اصحابنا یوفقونه. تمام کسانی که میگه من درک کردم توثیقش کردن، یعنی وثاقتش اجماعیه. وثاقتش اجماعیه. حالا من فرصت بشه عرض میکنم، البانی اصلا شگفت زده میشه، میگه من ندیدم هیچ راوی را اینطور اجماع بر وثاقتش داشته باشن با تصریح بر این که ناسبی بوده. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه. باید گفت هزاران مرحبا بر این وثاقت. اگر دیگر وثاقت های شما هم این هست، باید بگیم آقا و علی الاسلام السلام. و همچنین آقای مزدی نقل میکنه از اسماعیل ابن عیاش، میگه همونطور که اونجا هم بود اشاره کردیم، میگه من با حرز ابن عثمان از مصر تا مکه رفتم، همینطور مرتب تجعله، مرتب علی را سب میکرد و لن میکرد. دکتر بشاد عواد هم که محقق چیز هست، میگه سند این روایت سند جید هست. ابن حبان در مجروحینش نقل میکنه که این آقا صبحا 70 بار امیرالمومنین رو نستجیر بالله لن می کرده و شبها هم 70 بار. و می گفت چون علی ابن ابی طالب در جنگ نهروان رأس و کله پدران و اجداد من رو خلاصه قطع کرده. خب ما میگیم خدا لعنت کند پدرانت رو، خدا لعنت کند تو حرز ابن عثمان را، و خدا لعنت کند اونهایی که دارن امروز از تو دفاع می کنن. مجروحین ابن حبان جلد اول صفحه 268، تهذیب و تهذیب ابن حجر جلد 2 صفحه 210. از اون طرف برای شما عرض کنم یحیی ابن صالح میگن که چرا از حریز ابن عثمان روایت نقل نمی کنی؟ میگه من 7 سال، من از عزیزان اهل سنت تقاضا دارم دقت کنن، سلیت و معهل فجر 7 سنین، 7 سال من با این نماز صبح خواندم. فکان لا یخرج من المسجد حتی یلعن علی 70 مره. از مسجد قدم بیرون نمیگذاشت مگر اینکه 70 بار علی را لعن کنه. نمیدونم انصاف ها کجا رفته. اجلی میاد میگه حریز ابن عثمان شامی یونسکت و کان یحمل و علا علیه. خیلی عجیبه، میگه با اینکه دشمن علی بود ولی آدم ثقه هست. ابن عدی بنابران که ابن حجر نقل میکنه میگه آقا از ثقات شامیین هست، ولی ایرادی که بهش گرفتن بغض حول علیه، چون علی ابن ابی طالب را دشمن داشته، دشمن علی بوده، بغض حل علیه. حالا این حدیثی که لا یحبنی الا مؤمن و لا یبغضنی الا منافق، خلاص این چه خواهد شد واقعا نفهمیدیم. این دیگه عبارتی است که در صحیح مسلم جلد اول صفحه، اگر اشتباه نکنم، 207، حدیث برای شما عرض کنم 144.
آقا این سند دیگه، سند حقانیت دیگه، کسی من رو دوست نمی‌دارد مگر اینکه مومن باشه و کسی
بله.
دشمن نمیذاره.
شما باز ببینن دوستان عزیز مانیتور رو منم محبت کنن، ذهبی میگه ثقتون و ناسبیون. نمیدونم این آقایانی که نمیدونم بعضی از این پله ها توش چی هست که میان دفاع میکنن، نمیدونم توبه کرده چی کرده چی کرده دفاع میکنن، این حرف ذهبیه. ثقتون و هو ناسبیون، الکاشف جلد اول سرینه. باز ذهبی میگه ثبتون یا ثبتون، ثبت به معنای آدم متقن، آدم دقیق، آدم مورد اعتماد، آدم مورد اعتماد، لکن نه ناسبیون. خیلی عجیبه ها. البانی میگه هو ثقتون من رجال البخاری، ثقت از راویان با، ولکن نه کان یبغض علیان، علی را دشمن می داشت، ابغضه الله، خدا او را دشمن بازم بابا یک دو این صاحب در البانی بود که میاد حداقل این قد میگه ابغضه الله، شاید همین حرفش را نمیدانم، ما خبر نداریم، دستش رو فردای قیامت همین که میاد ابغضه الله دستش بگیرد، ما خبر نداریم، ولی شما ببینید واقعا لا یبغضنی الا منافق دیگه مال صحیح مسلمه دیگه، روایت نمیدانم ضعیف و جعلی و امثال این که نیست. اون وقت لا یبغضنی الا منافق و قرآن هم میگه والله یشهد انهم لکاذبون، شهادت میدهد قرآن و خدا بر اینکه منافقین دروغ میگن. و اینها فی درک الاسفل من النار، حالا من نمیدانم این منافقینی که خدا شهادت بر کذب اونها داده، خدا اونها رو در اسفل سافلین قرار میدهد، حالا شده سقر.
ولی جالب آجاها که اینا این صفت آقای حدیث رو با هم آوردن و انشاءالله قضاوتم برای بینندگان عزیزمون که حالا گفتم واقعا آقای البانی رو اینجوری نوشته به قول حضرت خالی، خدا انشالله بگذره و ممنونی باز ایشون این یک کلمه رو آورده. خب آجا لابلای صحبتاتون اشاره کردید به یک مطلبی که سوال بندم هست و اونی که مثل این کارشناسان آقایون وهابی ها تو این شبکه ها باز دارن ادعا میکنن برای اینکه حالا خلاصه آقا رو آب بکشن و تطهیرش بکنن، میگن بعد ایشون توبه کرده، این رابطه توضیح بر ما بدید چگونه است؟
بله، در این زمینه خب یکی از این کارشناسان هم چندی قبل که یک شب من در رابطه با حریزی بن عثمان صحبت کرده بودم، این آقا خواست از قافل عقب نمانه و خلاصه هنوز داستان کشی کشیش درست نکرده، هنوز زبالدانی رو هنوز از ننگش هنوز در پیشانیش از آمد، خلاصه شروع کرد از حریزی بن عثمان ناصبی. البته واقعا اگر دفاع نمی کرد جای تعجب بود، خب میگن کند همجنس با همجنس، کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند همجنس با همجنس پرواز. خب عزیزان دقت کنید، من در این زمینم در این 5 دقیقه فرصتی کسب کنم که بتونم مطلب رو تمام کنم. ذهبی در تاریخ اسلام نقل میکند که حریز ابن عثمان برای شما از کنم به علی ابن عیاش گفته که آیا تو نمیترسی از خدا؟ تصور میکنی که من علی را شتم میکنم؟ لا والله ما شتمت علی قط، من اصلا علی را هیچ ناسزا نگفتم. خب من ول نمیدانیم ایشون که میگه لا والله ما شتمت علی قط، از این طرف ذهبی دیگران در حد یک اجماع و اتفاق عموم هست که ناسبی بوده. بعد میگه قال له رجل بلغني انك لا تترحم على علی، کی گفت که شنیدیم برای اینکه تو بر علی رحم نمی کنی. گفت ساکت شو، ما انت و حضاب بی، تو چه مربوطی این حرفا؟ بگی بعد برای شما عرض کنم التفت الیه و قال رحمه الله ما اعتمره، هزار مرتبه خدا رحمت کند. وقتی که لعن می کرد تسبیح دستش می گرفت 70 بار، ولی می خواد رحمت. اینم البته دروغ بستن برای اینکه هیچ شک شبهی ما نداریم بر اینکه این قضیه کاملاً دروغ هست. و حالا من چیزش من میارم خدمت دوستان، بخاری هم آمده بله، کان حریز یتناول من رجلن، یک بدبیرای به یه مردی میگفت، اسم علی رم نمیخواد بیاره، نمیدانم والا چه بگیم ما، چه بگیم، یتناول من رجلن ثم ترک ذلک، بعد خلاصه گذاشت کنار. این هم جناب بخاری در تاریخ کبیرشون. چند تا ما رد داریم بر این که این توبه کردنش دروغ و بی اساسه، اینی که این آقایان دارن چیز میکنن، امیدوارم که اینها یه مدار پنبر از گوش مبارکشون خلاصه بردارن. این نکات رو ما این مطالب رو در کتاب نقد کفاری مفصل آوردیم اونجا ما. خب آقای ابن حجر وقتی قضایا را نقل میکنه میگه فهازا اعدل الاقوال، معتدل ترین قول اینه. فلعله تابه، شاید توبه کرده. خب این لعله تابه نشان میده بر اینکه ابن حجر هم تردید داره. خب اون همه بزرگان شهادت دادن بر ناسبه بودنش، یک نفر نیامده بگه توبه کرده، ولی از این طرف آقای بخاری میاد برای شما عرض کنم 245 سال بعد از این قضایا، بله این و ترک زاله گونم اسم امیرالمومنینم نمیبره. نکته دوم، این قضایا همه از خودش بوده که من شرط نمی کنم و این معارض است با ادله متعددی که از بزرگان داشتیم، مثل ابن حبان، ابن حجر، اجلی، مزی، ذهبی، اینها همه شهادت دادن برای اینکه این آقا ناسبی بوده. سه، ابن حجر عسقلانی میاد از ابن ابی حاتم نقل میکنه که میگه ولم یصح عندی ما یقال فی رأیه، اینی که میگن ناسبی بوده و بدعت گذار بوده این صحیح نیست. ابن حجر میگه قلت، من ابن حجر میگم جاء عنه ذلک من غیر وجهین. آقای ابن ابی حاتم اگر شما میگی لم یصح، از موارد متعدد از کانال‌های مختلف با ادله فراوان ثابت شده بر اینکه این آقا ناسبی بوده. آقای بشار عوادم در پاورقی تهذیب الکمال میگه آقای ابو حاتم اگر در نزد و صحیح نیست ولکن صح عند غیرک یا ابو حاتم، اگر در نزد صحیح نیست در نزد دیگران این قضیه کاملا صحیح هست. و اقصا ما اعترد عن انه تاب عن ذلک، نهایت چیزی که شما میتونید بیارید بگید بله این آقا توبه کرده. بعد عبارت خلاصه بشار عواد را میاریم که اصلا این صحیح نیست. ابن حبانم وقتی میاره نقل میکنه قضیه یه توبه بودن و رجوعش، میگه آقا لیس ذالک بمحفوظن، این روایت شاذه و این روایت برای ما ثابت نیست. نکته پنجم، این حریزی و عثمانی بودن و ناسبی بودن از حریز ابن عثمان به صورت مذهب در آمد، به عنوان مذهب حریزی که ابن حبان در ترجمه ابراهیم بن یعقوب جوجزانی که از نواسب هم هست از رجالیون اهل سنته میگه کان حریزی المذهب، این آقای ابراهیم حریزی المذهب بوده. ابن حجر هم میگه حریزی المذهب یعنی چی؟ یعنی نسبتون الى حریز ابن عثمان المعروف به نسب. این نکته پنجم. نکته ششم، تعجب آقای البانی، میگه والعجیب انه مع هذا البغض و نسب کادوا ان یجمعوا علی توثیقه. تا جاهایی که میگه که اقوالهم فی توثیقه تواترت تواترا عجیبا نادرا ما نرا مثله فی کثیر من الثقات المعروفین، میگه توثیق آقای حریز ابن عثمان یک توثیقی است که در حقیقت متواتر هست در نزد علمای اهل سنت که ما ندیدیم در بسیاری از راویان ثقه معروف و مشهور همچه تواتری بر وثاقتش باشد. مع وصف بعضهم ایا بالبغض المذکور، با اینکه اینا میگن ناسبی بوده و دشمن امیرالمومنین هم بوده. آقای بشار عواد هم در حاشیه تهذیب الکمال عبارتی رو از ذهبی نقل میکنه. ذهبی میگه نمیدونم متقن هستم و چیز هست و لکن بدعت گذاره، در کاشف میگه ثقه هست و حالان که ناسبیه، در کتاب المغنی فی الضعفا میگه ثبتون لکن نه ناسبیون، در دیوان میگه ثقتون لکن نه ناسبیون مبغض. یه آقای ذهبی این طوری آورده با اینکه میگه ناسبی توثیق کرده. بعد میگه قال افقر العباد ابو محمد بشار ابن عواد محقق هذا الكتاب، من محقق این کتاب میگم آقا لا نقبل هذا الكلام من شیخ نقاد ابی عبدالله الذهبی، ما نمیتوانیم از ذهبی بپذیریم که از این طرف بیاد توصیف کن از اون طرف بگه ناسبی. اذ کیف یکون ناسبی سقطن، آقای ذهبی یک آدم ناسبی که خدا بر کذب اونها شهادت داده و اونها رو جایگاهشون در درک اسفل هست، چگونه میتونه این سقه باشد؟ کیف یکون المبغض سقطن، دشمنی علی و بغض علی چگونه میتونه مورد وسوق باشه؟ هل النز و بغض علی ابن ابی طالب بدعت صغرا ام کبرا؟ آقای ذهبی بغض علی ابن ابی طالب بدعت صغرا یا بدعت کبرا هست که شما در میزان الاعتدال میگید بدعت کبرا الرفض الکامل و الغلو فی و الحد علی ابی بکر و عمر؟ بدعت بر دو دسته هست، بدعت صغرا بدعت کبرا. بدعت کبرا اونیست که نسبت به ابوبکر و عمر جسارت کند. فهازنو لا یحتج بهم ولا کرامه، اونا که به ابوبکر و عمر جسارت میکنن روایاتشون قابل احتجاج نیست و اینا بی ارزش هستن. اولیس الحد علی علی و نس من هذا القبیل، آقای ذهبی آیا نسبت به امیر المؤمنین جسارت کردن، دشمنی کردن، ناسزا گفتن، لعن کردن، آیا جز بدعت کبرا نیست؟ وقد ثبت من نقل الثقات ان هذا الرجل كان يبغض عليا، از کانال افراد ثقه ثابت شده بر اینکه این آقا دشمن علی بوده. بله قیل انه رجع، قد قیل انه رجع عن ذلك، میگن رجوع کرده. فان صح رجوعه فمن الذي يدرينا انه ما حدث في حال بغضه و قبل توبتو یا قبل توبتو، اگر چنانچه واقعا صحیح باشد که این آقا رجوع کرده باشن، اون روایاتی که در حال بغض نقل کرده، خب اون روایات آقای ذهبی میخوای چه کار کنی شما؟ فرض گیریم توبه کرده، آقا شما دارید این روایاتی که از حریز ابن عثمان هست در حال بغض و سب علی چه دست از روایات مطرح کرده بعد از توبهش؟ خب اون روایاتی که در حال بغض نقل کرده آقای ذهبی میخوای چه کار کنی؟ شما که میگید سقتون و هو ناسبی، احمد ابن حنبل میگه سقتون سقتون سقت، خب دوران بغضش میخوای چه کار کنی؟ بعد ایشون میگه و اندی ان حریز ابن عثمان لا یحتج به و مثله مثل الذی یحط علی الشیخین، بازم حداقل یک تو انصاف دارد، میگه آقا حریز ابن عثمان روایاتش قابل احتجاج نیست و داستان این حریز مثل داستان کسی است که بر ابوبکر عمر فحاشی میکنن و ناسزا میگن. والله اعلم. تهذیب الکون لا حالا گفته که خلاصه فردا این آقایان نیان به قول تکفیرش کنند و به سرنوشت بعضی از علمای اهل سنت به مجرد این که در جلسات وحدت شرکت میکنن خلاصه نفاق اینها، تکفیر اینها، نمیدونم زهرمار بشون غذایی که خوردید، پولی که گرفتید، نمیدونم چه، برای اینکه حداقل نگن آقای برای شما استنم بشار عواد هم جز اینها هست، الله اعلمی هم در آخرش گذاشته.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم آقا، خیلی بسیار زیبا و قشنگ مطالب رو دستبندی کردید، در هر قسمت رو برای ما فرمودید و خداوند از شما راضی باشه و از شما میخواییم که انشاءالله با این کارای بزرگی که دارید انجام میدید و از خداوند عزیز هم میخواییم که توفیقات شما رو زفزون بفرماید و وجود شریف شما رو برای ما حفظ بکنه. خب بحث خیلی فنی شد و مقداری هم طول کشید، عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان عزیز، فرصت کوتاهی بگیریم و برگردیم انشاءالله دیگه صحبت‌های شما عزیزان رو بشنویم.
یا علی لا قضا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامتت رازی، ای سرف راز است و سرف رازی، شهریارم
شهریارم
I'm
the star. یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی، یا علی یا علی لا خطا الا علی.
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوه غرب، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا،
دریا
دریا دریا.
ممنون و سپاسگزاری میکنم از شما عزیزان. خب بحث ما به پایان رسید و این بخش تعلق داره به شما عزیزان و صدای گرم شما رو انشاءالله خواهیم شنید. جناب آقای صمدی از تهران اولین بیننده ما هستند که روی خط میان. سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم جمیعاً
و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند دلهای ما را به نور ولایت منور بگرداند، توفیق اطاعت و بندگی، دوری از معصیت و آلودگی تا پایان زندگی به مؤمنین و مؤمنات کرم نماید، قلب مقدس حضرت بقیت الله مهدی موعود را از همه ما راضی و خوشنود بگرداند. همه صدای من را میشنوند صلوات بفرستند.
اللهم صل
على محمد و آل محمد.
آقای صمدی هم از زرنگی شما تا خلاصه یه ثواب جهانی میبرید. بله.
ای که میخواهی بدانی عشق چیست، جز ولایت چیز دیگر عشق نیست. فاضل نراقی در کتاب خزائن نقل فرموده که در بغداد میان شخصی شیعه و فردی سنی مشاجره شد، در این که خلیفه بلافضل پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو بکر است یا علی علیه السلام. پس قرار بر این شد که اول از هر کسی را که ملاقات نمایند از او سوال کنند، هر کسی را که او تعیین نماید تصدیقش کنند. از منزل بیرون آمدند، قدری راه رفتند، دیوانه ای پیدا شد. وقتی نزدیک شد طبق قرار از او سوال کردند. آن دیوانه گفت محاکمه خودتون را نزد آفتاب ببرید در وقت طلوع شمس، از او سوال بنمایید که بعد از اون که غروب نموده بودی از برای که طلوع رجوع نمودی. اگر گفت از برای علی علیه السلام رجوع نمودم، اون بزرگوار خلیفه بلافضل است. اگر گفت از برای ابوبکر طلوع نمودم، پس اون خلیفه بلافضل است. خیلی ممنون. یه خواهشی هم داریم، مردم خیلی مایلن این برنامه شما را ببینن ولی در کانالای تهران نیست، ماهواره هم ندارن، بعضی هم مقدور نیستن و بچه دارن نمیتونن ماهواره.
خب اینترنت داشته باشن، اینترنت میتونن استفاده کنن. اگه اینترنت معمولی 128 هم باشه تقریبا قابل دریافته و خیلی راحت میشه تصویر و گرش رو تصویر
بدون
ADSL باشه. بله بدون ماور قشنگ میتونه پخش کنه.
ADSL باشه باشید راحت میتونه
دیگه با حداقل 64
یا حداقل از این گوشی هایی که سرویس جی پی آر اس داشته باشه به راحتی قابل مشاهده است. جناب صمدی
الان 20 کانال به تلویزیون داده، یه دونه هم اضافه کنه برای این کار
ان شاء الله. حالا اینا باید برنامه‌ریزی بشه.
اگر گردن یکی بودی چی بودی آقای صمدی؟
برای حقانیت اسلام ادامه میده، من دعا میکنم، میگم خدایا طول و عرض عمرشون رو زیاد کن.
خب آقای صمدی ممنونیم. ما میخوایم بیشتر از صدقه با بینندگانمون صحبت نکنیم، واقعا خیلی گلایه‌مندی هست خاطر اینکه ما بینندگان بیشتری رو باید روی خط بیاریم. خالص از شما عذرخواهی میکنم و ببخشید. انشاءالله که جلسات بعد خدمت شما باشیم. و خواهش دیگه هم که دارم این که عزیزانی که حالا بعد از این روی خط میان لطف کنند که همون 3-4 دقیقه‌ای که خدمتون هستیم دیگه بیشتر نشه که چون عزیزان ما هم بیان روی خط. جناب آقا رسول از کردستان از بردانه اهل سنت، سلام و عرض ادب دارم خدمتون.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
آقای استاد. امروز صحبت بود در شبکه کلمه، میگفتن قریش متکبر بودن، پیامبر رو قبول نکردن و ایشان مجبور شد رفت مدینه و اونجا انصار او را یاری کردند و این قریش که پیغمبر را یاری نمی کردن بعد علی ها هم قبول نکردن. من یک سوال برای ما پیش میاد با این صحبت هایی که شما میکنیم، چرا پیامبر به انصار نگفت که بعد از من علی را مثلا یاری کنین، تنها نگذارین که من این مشکلات براش پیش نیاد، در حالی که خودش به عمار گفت که تو را فئه باقیه میکشن و یا به زبیر و دیگران پیشبینی هایی کرده بود؟ این علت این که این سفارشات رو نکرد، بلکه پیامبر در حتی در سوره تحریم داره که به عایشه و حفصه سری را گفته بود که پدرانتان خلیفه می شوند، و در کتاب هم هست که به علی فرمود اگر یاری نیافتید بیعت کن با اونها. خب علت این که پیامبر خودشان مثلا به انصار، حالا میگی شما میگین علی بزرگان قریش را کشته بوده که قریش علی را قبول نمی کردن، خب چرا انصار را نفرمود که علی را یاری کنند که امروز این همه اختلاف در مسلمان ها نباشه؟
خب فرمایشتون تمام شده رسول.
نه یک سوال دیگه هم دارم که چرا خدا هر که را خلیفه کرد بنده هاش قبول نکردن؟ گفت آدم را خلیفه کرد، گفت اینی جاهل فی الارض خلیفه، ملائکه گفتن اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفك الدماء، و شیطان علی سر سجده نکرد، دعوا کرد با خدا، و هارون را هم که موسی خلیفه کرد او را هم قبول نکردن، دنبال سامری رفتن. علی را هم که شما میگید پیغمبر خلیفه کرد او را هم قبول نکردن.
آه پس یعنی شما این قسمتش را قبول دارید؟
خوبه،
خب باز هم ممنونی، همین که اعتقاد داشته باشید که خلیفه کرده ممنونی.
شکر از آقا رسول عزیز.
خب آقا رسول انشاءالله گیرنده شما
ببینید، برادر بزرگوارم ما از این عدم شما تشکر میکنیم، ولی نکته اول ما الان قول کسی از اول شب تا صبح از لیلی مجنون حرف میزد، اون شنونده برگشت که آقا من نفهمیدم این مجنون مرد یا زنه.
بله
بابا، ما الان آقا رسول عزیز 5 ماه 6 ماه سخنان نبی مکرم را در امامت حضرت امیر داریم نقل میکنیم، از آیات آوردیم، از روایات آوردیم، دیگه خود عبارتی که آقای آلوسی آورده در تفسیرشون جلد 6 صفحه 193 از عبدالله ابن مسعود در ذیل آیه 67 سوره مائده، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین، حالا باید اون آقایان بیان جواب بدن. خطیب بغدادی در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 میگه الیوم اکملت لکم دینکم، در حق علی نازل شده. و همچنین آلوسی در جلد 6 تفسیر از صفحه 167 صفحه 184 میگه آیه انما ولیکم الله در حد علی نازل شده. خب اینها رو ما الان 6 ماه 7 ماه داره میگه. پیغمبر اکرم به صراحت فرمود که یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمن بعدی. خب این قضیه یا لاین بقی ان اذهب الا و انت خلیفتی. حاکم نیشابوری با سند صحیح در مستدرک جلد 3 صفحه 133 نقل میکنه. البانی در سلسله الاحادیث صحیحه جلد 5 صفحه 222 نقل میکنه انت بله و هو ولی کل مؤمنین بعدی. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 نقل میکنه. ذهبی هم میگه صحیحه، حاکم نیشابوری هم میگه صحیحه. باز برای شما سلام حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 138 میگه علیون امام المتقین. خوارزمی در صفحه 61 میگه امام کل مؤمنین و مؤمنه. خب پیغمبر به چه زبانی میگه؟ انت خلیفتی گفته، هو ولی کل مؤمنین بعدی گفته، امام المتقین گفته، همه چه هر عبارتی شما بگید مطرح کرده پیغمبر اکرم. حالا شما میفهمید چرا به انصار نگفته، به عموم مسلمان ها گفته. این یک. دوم، حضرت علی مراجعه بفرمایید تاریخ طبری جلد 2 صفحه 443 در سقیفه بنی ساعده انصار گفتن لا نبایع الا علیان، ما جز
با علی,
علی با کسی بیعت نمی کنیم. و موفقیات زبیر ابن بکار میگه عامت المهاجرین و الانصار لا یشکون فی علی، عموم مهاجرین و انصار شکی درباره علی ابن ابی طالب نداشتن. خب این دو. سوم، در صحیح بخاری در حدیث 3669 3669 که از قول عایشه نقل میکنه خوف عمر و الناس بعد از رحلت پیغمبر جناب عمر کاری کرد مردم رو ترساند، رو به وحشت ایجاد کرد و این نفیهم لنفاقا، این مسلمان ها خلاصه الناس هم میگه ها، نمیگه فقط یک دسته، اینها نفاق داشتن. خود ابن ابی الحدید معتزلی هم در جلد اول صفحه 219 میگه خلاصه از سقیفه در آمدن لا یمرون به احد الا خبتو فمدو یدهو فمسهوها علا ید ابی بکر شا ازالک او ابا، هر کس را که می دیدن با چوب و چماق سر کلش رو نوازش می دادن، دستش می گرفتن روی دست ابوبکر می کشیدن چه بخواد چه نخواد. و همین قبیله اسلم که دشمنی دیرینه با انصار داشتن از اطراف مدینه آوردن، این تاریخ طبری جلد دو صفحه 458. خب ایشون صراحتن جناب عمر میگه و ما هو الا ان رأیت اسلم فایگنت بالنصر، وقتی قبیله اسلم آمدن یقین کردم پیروزی مال ماست. خب ببینید این مسائل جناب آقا رسول بزرگوار این قضايا و خود حضرت عالی هم فرمودید خدای عالم حضرت آدم رو خلیفه معین کرد زیر بار نرفتن، این که گفتید حضرت موسی هارون رو خلیفه کرد این یه مقداری خلاف قرآن هست. قرآن میگه خدایا تو برادرم هارون را رب اجعل وزیرا من اهلی هارون اخی، خدایا تو هارون را این منصب وزارت را بده. قرآن هم میگه خدای عالم فرمود قد اوتیت سؤلک یا موسی، ما این درخواست تو را کردیم.
اجابت.
حالا این خلاصه عرض ما بود به آقا رسول بزرگوار که از دور ما پیشانی این عزیزمون رو میبوسیم.
سپاسگزاری میکنم. جناب آقای میرزایی از مشهد اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم.
من هم متقابلا سلام عرض ادب دارم پیشگاه آیت الله قزوینی عزیز و جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی عزیز.
سلامت باشید.
اگر شما اجازه بدین بنده را من یک چند فرد شعر دارم.
سه دقیقه شما فرصت داره دیگه، حالا شعر میفرمایید حدیث میفرمایید سوال میکنید دیگه تعلق به شما داره.
و مصیبت و مصیبت کعبه در زنجیر شیطان بنگرید، مکه را چون یوسفی مصری به زندان بنگرید، در حریم وحی بانگ شرک و عصیان بشنوید، در لوای عدل نقش ظلم و طغیان بنگرید، در مقام قرب آثار نفاق و افتراق، در مقام قرب آثار نفاق و افتراق، در سرای امر رسم جور و عدوان بنگرید، در صفا و مروه و اعراف و مشعر رو کنید، شرطبان را در کمین اهل ایمان بنگرید، در حرا هر راه دجوانان غضبان بشنوید، در منا سیمای دشخیمان سلطان بنگرید، لاه و لب و میسر و ازلام و در مرآی عام دنگرید، از چارسو با چشم گریان دنگرید، در فنای شهر فریادی دریغا سر کنید، کفر مطلق در لباس شرع و قرآن دنگرید، پس اینان گیرید از بطها سوی شهر رسول، هرچی از نادیده و نشنیده در آن بنگرید.
بله.
در کنار روضه پاک رسول هاشمی افترا بر شارع و بر شهر و بهتان بنگرید.
بله.
هر طرف بوزینه در کسوت روحانیان گرم کفر آموزی و خلق مسلمان بنگرید.
بله.
از وقیه چند دعوای فقاهت بشنوید، از وقیه چند دعوای فقاهت بشنوید و سفیه چند لاف علم و عرفان بنگرید. در بقیه آیید تا از فتنه آل سعود، در بقیه آیید تا از فتنه آل سعود، آنکه بر عطرت رسید از آل صوفیان بنگرید.
ما هم الان به شما می نگریم آقای میرزایی، دیگه صدیقتون تمام شد، اگر لطف بفرمایید که دیگه با شما خداحافظی بفرمایید. ممنونیم از شریک شما فرمودید. خب جناب آقای قادری از آذربایجان غربی، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
ببخشید من چند تا سوال داشتم.
خیلی خوب، اگه سریع بفرمایید که انشالله صدقه تموم بشه.
شما که میگید، شما به این باور دارید که حضرت عمر و اینا بیعت رو به زور گرفتن، درسته؟
شما فرماشاتون بفرمایید آقای قادری.
شما که میگید حضرت عمر بیعت رو به زور گرفتن، پس شما که به حضرت علی میگید شیر خدا بود و هیچ کس در مقابل اون نمیتونست مقاومت کنه، پس چرا امام علی در اینجا هیچ کاری نکرد؟ کسی که نتونه از خودش، از زنش، از فرزندانش دفاع کنه، چجوری میخواد از مسلمانان دفاع کنه؟ دوممنم یه سوال دیگه داشتم. تو کتاب من لا یحضر تلفقه شیخ صدوق، جلد 3 صفحه 103،
بله،
حتی دین و زندگی سال سوم دبیرستان هم اینو نوشته. نوشته که پیامبر اکرم صلی الله فرموده است لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، اسلام با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است. این سخن به صورت یک قاعده در آمده و بسیاری از مقررات اسلامی را کنترل می کند. مثلا روزه ماه رمضان در هر مکلفی واجب است، اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد بر او حرام می گردد. پس روزه گرفتن که به خاطر خداست، اگه برای بدن ما ضرر داشته باشه، فقط این سوال رو می خواستم از شما بگم که شما چرا به خاطر امام حسین به بدن خودتون زنجیر می زنید؟ آیا این ضرر رساندن به بدن خود نیست؟ دومنم می خواستم بگم اگر که پیامبر فرموده برای امام حسین به خودتون ضرر برسونید، مگه میشه پیامبر از یه طرف بگه گوشت الاغ حرام است اما پاهایش را بخورید حلال است؟ فقط میخواستم جواب این دو سوال رو لطفا بدهید.
بله، خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خب جناب آقای احمد آقا از افغانستان، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام جناب آقا احمد.
با تقدیم سلام و عرض ادب خدمت مجری با کفایت برنامه آقای محسنی و استاد بزرگ آقای قزوینی.
در خدمتیم.
از آقای قزوینی من دو تا سوال داشتم. البته بنده به ندرت پیش میاد که قرآن بخونم، ولی
چرا؟
در جایی خب به دلایل مختلف
دیگه و متیسر من قرآن که دیگه باید قرائت بشه.
با توجه به بشارت و نویدهای در مورد بهشت و حوریان بهشتی برای مردان، آیا آیه یا چیزی هست در قرآن در مورد همچین چیزی در مورد زنان باشد که من حضور ذهن خوب ندارم، ولی در جایی تحت عنوان غلمان چیزی دیده بودم و سوال من اینه که آیا غلمان در مورد زنان در اون دنیا یکی هست یا بیش یا متعدد تعدادشون؟
آقا احمد، این سوال سوال قرآنیه، من خواهش میکنم به بحث ما مربوط نمیشه، جناب آقای دکتر رضایی اصفهانی هستن اونجا، این بحث انشاءالله شما سوال کنید و پاسختون رو بشنوید، چون ما الان بحثمون کلا تو مباحث اعتقادی و امامت این مباحث هست، مباحث کلامی و تاریخی هست، لطف کنید این بحث رو انشاءالله به همون برنامه‌ای که آقای دکتر رضایی میان انشاءالله پنج شنبه ها انشاءالله خدمت شما هستیم سوال بفرمایید.
پنج شنبه ها؟
بله بله آقای دکتر، بله
برنامه عبدالمتین داریم،
آره ساعت 18:30 انشاءالله شما اونجا منتظر باشید، بحث خیلی خوبی هست و سوال کنید، سوالات قرآنی شده مفصل بازوخ بشنگید. ممنون سباس بزنید دون آمد. بله؟
ساعتی که شما میگید برای من مقدور نیست که من بخوام.
خب نه الان بحث ما اصلا پیرامون این چیزا نیست و
نه مال آقای دکتر رضایی کی هست؟
ساعت 18:30 پنجشنبه.
آره پنجشنبه ها، یعنی قبل بله. از برنامه ما برنامه هست.
بله بله. بله. دقیقاً یه نیم ساعت قبل از برنامه ما شروع بشه آقای دکتر رضایی ان شاء الله.
بله. بله. قبل از برنامه
دوشنبه هم نگاهی دوباره به قرآن هم هست. بله. اونجا هم میتونید ان شاء الله شما بحث رو پیگیری کنید. خب اگه سوال دیگه ندارید ما با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون آقای احمد آقا. جناب آقا نادر از اردبیل اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارید.
سلام آقای محسنی.
و علیکم السلام.
خسته نباشید.
درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت استاد قزوینی.
خواهش میکنم. سلام
علیکم. حال شما خوبه؟
الحمدلله.
من یه سوالی ازتون داشتم، وقتی تو روایت ها هستش خلیفه دوم اومدن به علاقی گفتن بهشون ترتیش گفتن، چرا این برادران سنی اینو قبول نمی کنن؟ وقتی که تو روایت های خودشون هستش اینا رو مگه نمی خونن؟ به علماء خودشون به اینا نمی جن اینا رو؟ من اصلا تو تعجب موندم اینو چنین رو اینا رو قبول نمی کنن.
یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام فکر کنم اگه اشتباه نکنم حضرت استاد اصلاح کنن که آقا بعضیا حق ما رو خوردن، من نمیدونم چند تا شاهد دارم، حضرت یه لبخندی زدن گفتن که جدم از تعمیر علیه السلام مثلا چند هزار شاهد داشتن در غدیر ولی کسی کمک نکرد. خب اینا دیگه باید
بله همینجوره. من نمیدونم آخه اینا وقتی اصلا یه جوری شده چه فقط کارشون شده
خب خیلی ممنونیم جناب آقا نادرم که تلفنشون قطع شدن. جناب آقای حیدری از ماهشهر هستن، اگه صدای بنده رو دارن سلام و عرض ادب داریم خدمتشون. آقای حیدری
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام
شما. درود بر شما
آقای موسوی. من یه جمله میخواستم فقط جواب آقای قادری رو بدم.
بله.
ازم به حضور انورتون تو جنگ احد همون میتونیم هیچ چیز هم نمیتونیم این کار بکنه. حضرت علی هیچ قصوری نکردن، همه فرار کردن به گزیشون، با ایال حضرت پیغمبر دخنی شدن، درسته؟
بله.
هیچ کس اونجا حضرت علی رو متهم به بی‌غیرتی یا چیزایی که الان آقای قادری نگفت نمی کنه. چرا؟ چون خیلی از گنده های اونا فرار کردن.
بله.
بعد تو قضیه حمله به منزل حضرت علی چرا اینجا حضرت علی رو متهم به بی‌غیرتی میکنن؟
حالا انشاءالله اینا رو هم رو استاد پاسخ میدن و پاسخاش هست، مفصل ما در این رابطه صحبت کردیم، ولی حالا دیگه برسر سوالیست برای بینندمون مطرح شده، ما باید پاسخ بدیم و نباید حالا جناب آقای قادری رو بخوایم که مثلا بگیم که نباید این سوال رو میکردم. بله اونشون حق داشته سوال میکنه و ما انشاءالله پاسخ میدیم، حالا آقا میخواد که قبول بکنه یا خان قبول نکنه.
آقا ممنونم.
انا هدینا و سبیل اما شاکرن و اما کفورا. ممنون و سباس بذاریم جناب آقای داری. خب آجا یه قدری شما این سوالاتی که شد رو پاسخ بفرمایید مثل همین سوالاتی که
بگیرید. یک دفعه من پاسخ بدم.
بله خب تلفن بعدی رو یه مقداری سخت دوباره بفرمایید. آقای کهرازهی از خاش بله. اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
سلام علی خسته نباشه
جناب. و علیکم السلام و رحمت الله.
خدمت شما عرض سلام و ادب عرض می‌کنم. من
سلامت باشید.
الو
صداتون پخش میشه جناب آقای کهرازهی. خب نفر بعدی رو لطف فرمایید که ما بیننده بعد. جناب آقا رضا از گنبد، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
الو
سلام علیکم آقا جناب آقا رضا.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما.
راست من شیعه هستم در یک منطقه سنی مذهب زندگی می‌کنم، گنبد.
بله.
می‌خواستم ببینم شیعه اهل سنت یه تهمتی که به اهل تشیع می‌زنن، یعنی میگن که دختر امام علی با عمر ازدواج کرده. می‌خواستم ببینم آیا این موضوع صحت داره.
آها، بحث ام کلثوم هست. چشم، ان شاءالله. گرچه بارها و بارها مفصل ما مطرح کردیم، ولی چشم انشالله به بعد شما یه بحثش مطرح میشه.
مرسی من.
خدا نگهدار شما جناب آقا رضا.
خدا.
خب آجا جناب آقای ابراهیمی هم از قوم ما ارتباط رو برقرار بکنیم، از هم شهری همون هست دیگری حق آب و گل دارن. سلام و عرض ادب داریم جناب آقای ابراهیمی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
شما خود رو درست مزمت شدیم.
درود بر شما.
الو
صداتون پخش میشه جناب آقای ابراهیمی.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
و علیکم السلام.
خدمت شما با استاد قزوینی سلام میکنیم، مشترک که خدا بهشون عمر رو با عزتشون بده.
الهی آمین.
که واقعا افتخار باسه کل شیعیانه.
الحمدلله.
و ان شاءالله که خدا از عمرمون به عمر ایشون اضافه کنن که
خدا بخیل نیست. هم شما ان شاءالله امید داشته باشید، هم عزت استاد. ممنونیم.
فقط من یه سوال داشتم خدمتتون، یک کتابی شما میتونید زحمت بکشید با ما بگید که شبهات وهابیت رو خیلی راحت با زمان آسون خلاصه هستن به چیز هستن برطرف کنه؟
کتاب زیاد هم دونست شد شده
و از اساتید بزرگوار کتابی حضرت آیت الله العظمه سبحانی نوشتن، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، کتاب خیلی خوبیه به زبان ساده است. کتاب آیت الله العظمه مکارم شیرازی نوشتن، وهابیت بر سر دوراهی، کتاب خیلی ساده است. و بندم توفیق داشتم کتابی نوشتم تحت عنوان وهابیت از منظر عقل و شر، اون هم تقریبا میتونن دوستان برای شما عرض کنم مطالعه کنن. بله
بله.
خب سوال دیگه داشتم
خدمتتون. بله
بخشید که من مزاهم
خواهش میکنم بفرمایید.
همین که این چرا
بله
بخشید چرا این شبکه بلیت داخل خود شبکه های ایران نمیشه؟ خیلی یعنی واقعا اگه این شبکه داشت میشن خیلی برایش مفیده.
انشاءالله دعا کنید اینم درست میشه. دعا بفرمایید شما عزیزان ما، دعا بکنن همه چیز درست میشه. خب دیگه سوالی دیگه ندارین؟
نه دستون درک آجا، ما دعا بکنیم.
خدا نگهدار شما، موفق باشید. جناب آقای عزتی از شهریار، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داریم.
شما و از خدمت آجا قزوینی
سلامت باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه عرضم به خدمت شما، یه جوابی داشتم راجع به این صحبتهایی که آقای قادری کردن راجع به حضرت علی.
بله.
خواستم خدمتشون هست بگم که حضرت علی که اون رشادت ها رو تو جنگ خندق نشون دادن که اصلا ضربتون علیون یوم الخندق افضل من عباد انسوجن. خب اینجور این حدیث از پیغمبر و اون رشادت که حضرت علی علیه السلام تو جنگ خیبر نشون دادن از خودشون، از رشادت ها و از شجاعت هایش، واقعا اینا این مسائل رو یه دقت بیشتری بکنن، یه تفکر بیشتری بکنن
انشاءالله
که بگه راهی برسن اینا انشاءالله.
انشاءالله.
بعد یه سوالی هم از خدمت حاج آقا قزوینی داشتم.
بله.
میخواستم حاج آقا بفرمان که حضرت علی در زمان خلفا در این فتوحاتی که خلفا داشتن حضرت علی هم شرکت داشتن یا نه؟
خیلی اصلا شرکت نداشتن. هیچ وقت من البته.
ابدا.
ممنون ازتون. وقت گرامیتون رو نمیگیرم.
موفق باشید.
سلامت باشین. ان شاء الله خدا
توفیق روزافتون ان شاء الله. خیلی متشکرم. خب آقا یه پاسخی بدید ما بعد تلفن‌های بعدی هم می‌گیم ان شاء الله.
دیدید آقای قادری از بانک که دو سه نفرم اومدن.
خدا یه لحظه اجازه بدید آقای رحمانی رو بگیم، اشاره می‌کنن خیلی پشت خطه. جناب آقای رحمانی سلام و عرض ادب داریم خدمت شما، از افغانستان راهتون دوره. خب قطع شد. خیلی دیر رفتیم سراغشون، قطع شد. خب ببخشید آقا.
ببینید من جناب آقای قادری بزرگوار که که میگه خب یه کسی که واقعا بترس از جان خودش و از حقش دفاع نکند، این شایستگی برای امامت ندارد. من نمیدونم آقای قادری شما مثلا قرآن میخوانید نمیخوانید، تدبر در قرآن میکنید نمیکنید. من چند تا آیه میخوانم که امیرالمومنین وقتی بهش گفتن که چرا از حق خودت دفاع نکردی، خود امیرالمومنین آوردن و داستانش مفصله. حضرت ابراهیم در سوره مریم آیه 48 و اعتزلکم و ما تدعون من دون الله، من از شما عزلت میگیرم، یعنی کنارگیری میکنه و میری کنار. آیا پیغمبر نبود؟ پیغمبری که خلاصه از ترس جانش از قومش کنارگیری کند، آیا صلاحیت پیغمبری دارد؟ حضرت لوط، لو انلی بکم قوه او آوی الار، اکاش من نیرو داشتم در برابر شما قیام میکردم. خب حضرت لوط پیغمبر نیست، آیا این که میاد در برابر قومش اینطور اظهار عزم میکنه؟ لو انلی بکم، ای کاش من قدرتی داشتم از خودم دفاع میکردم، چنین چنان. سوره هود آیه 80. حضرت موسی، ففررت منکم لما خفتکم، از شما فرار کردم. آیا یک پیغمبری که فرار کند، آیا با منطق حضرت عالی، آیا این شایستگی نبوت داره؟ حضرت هارون دیگه در این که خلیفه بوده و برای شما عرض کنم آیات متعددی دارد، میگه قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی، اگر من قیام نکردم دفاع نکردم این قوم منو تضعیف کردن، میخواستن منو بکشن، به خاطر حفظ جانم دفاع نکردم. آیا اینجا شما میفرمایید این نقص بر آقای هارون است که افتخار وصایت حضرت موسی را به نسل قرآن دارد؟ از همه اینها مهمتر آقای قادری بزرگوار، حداقل این سوره توبه آیه 40 رو بخوانید. الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا، کفار پیغمبر رو از مکه اخراج کردند. خب پیغمبری که نتونه در برابر کفار بیسته و دفاع کنه و اخراج بشه و فرار بکنه، آیا این به درد نبوت میخوره؟ این آقای طبری هست که ابن تیمیه به صراحت میگه تفسیر طبری و تفسیر ابن ابی حاتم از تفاسیری است که قابل اعتماد است در روایات. این منهاج سنه جلد 7 صفحه 167 رو ببینید، 167 بحث شدن تردید از منه. خب شما بفرمایید، میگه خرجا حاربین من قریش، حاربین من قریش، ابوبکر و پیغمبر فرار کردن از قریش از مکه، خارج شدن. کلمه حاربین یعنی اینها ترسیدن فرار کردن. و پیغمبر که بترسد، ابوبکر که بترسد، آیا به درد نبوت خلافت میخوره؟ تاریخ تفسیر طبری جلد 10 صفحه 175 رو ببینید. از اون طرف آقای قرطبی به صراحت داره و هو خرج به نفسه فارن، پیغمبر خارج شد و فرار کرد. خب اینجا آیا حاضری جواب بدی جناب آقای قادری بزرگوار؟ من در اینجا خیلی حرف دارم برای زدن و دردم زیاد دارم. حالا انشالله مفصل ما بعد از بخش صغیره را که مطرح کردیم، این بخش امامت از منظر قرآن و سنت تمام بشه، اونجا انشاءالله به حول قوه الهی به صورت پاورپوند به شرط حیات که خدا زنده من بدارد، مفصل آن چرا که در زمان خلفا بر امیر المؤمنین گذشت و اون 5 سالی که بر امیر المؤمنین گذشت همه را مطرح میکنی. آن وقت خواهد دید شیعه و سنی چگونه بر مظلومیت امیر المؤمنین عشق خواهند ریخت. و اون جمله زیارتنامه السلام علیک یا اول مظلوم ظلم حقه. جالب این هست که آلوسی در تفسیرشون در همون ذیل تفسیر آیه غار که میگه پیغمبر از ترس جانش فرار کرد و رفت در غار مخفی شد، میگه این سنت بوده برای علمای ما. آقای احمد ابن حنبل هم در قضایای فتنه قرآن خلاصه ایشون رفت مخفی شد فرار کرد، لکن لا فلغار در غار نرفت مخفی بشه، رفت خلاصه در خانه یکی از این دوستانشون تو سرداب زیرزمین مخفی شد و فرار کرد از فتنه. خب یک احمد ابن حنبلی که از ترسش فرار کنه، برادر بزرگوانم، اینها مسائلی است که ما مفصل درباره اینها حرف زدیم و صحبت کردیم، باز هم صحبت خواهیم کرد. و آنچه که برای امیرالمؤمنین سلام الله علیه مطرح بود همون تعبیر حضرت هارون که وقتی که حضرت موسی آمد گرفت موی سر برادرش را که چرا دفاع نکردی، چرا از ساکت ماندی، چرا از حق مدافع نبودی، برگشت گفت که فرزند مرا برادرم لا تأخذ به رأسی، از سر من نگیر، موی سر من نکش، ترسیدم که بگویی فرقت بین بنی اسرائیل، دیدم اگر چنانچه بخوام دفاع کنم تعدادی از من طرفداری، تعدادی هم از خلاصه سامری طرفداری، اختلاف برادر کشی. همین تعبیر رو امیر المؤمنین داره. شما به این کتاب الاستیاپی فی معرفت الاصحاب مال آقای ابن عبدالبر از کتابهای معتبر طراز اول اهل سنت عزیز من که امیر المؤمنین داره، و ایم الله به خدا سوگند لولا مخافت الفرقه و ان یعود الکفر و یبور الدین لغیرنا، به خدا سوگند اگر ترس تفرقه میان امت اسلامی نبود، این که این تفرقه و برادرکشی بیفتد، مسلمان ها از بین برند و کفر بیاد و دین پیغمبر از بین بره، اگر ترس این را نداشتم لغیرنا، حکومت خلاصه این آقایان رو تغییر می دادم، ورق رو بر می گرداندم و خلافت رو به دست می گرفتم. خب بفرماید این استیاب ابن عبدالبر جلد دو صفحه 497 در شرح حال خود حضرت امیر آورده. برادر بزرگوارم، اینها یه چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم، حالا بارها هم جدالش رو مفصلش رو من به حول قوه الهی بعد جواب خواهم داد. و اضافه من یک سوالی از شما دارم. شما برید خطبه 150 نهج البلاغه و نامه 53 را بخوانید، ببینید نظر امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به خلفا چه بوده. اگر اونم زحمت داره بگید آقا نهج البلاغه مال شیعه ها نوشتن، چش مال ما، شما بفرمایید صحیح بخاری رو بخوانید، حدیث 70-52 پیغمبر اکرم خطاب به همه مسلمان ها، ولی من تقاضا دارم آقای قادری خوب دقت کنن برادر عزیزم، این بحث بحث دینه، بحث عقیده هست، فردای قیامت ما باید جواب بدیم. پیغمبر به تمام مسلمان ها گفت انکم سترون بعدی اثرتن و امورن تنکرونها، بعد از من خلاصه یک سری لغزش ها و امور منکر میبینید. گفتن که یا رسول الله فما تأمرنا، وظیفه ما چیه؟ گفت در برابر هیئت حاکمه ساکت باشید، حرف نزنید. حتی راوی میگه افلا نقاتلهم، در برابر این کارهای زشتی که انجام میشود، این بدعتهایی که صورت میگیرد، این دیگه عبارت خود صحیح بخاری و مسلمی که جناب خلیفه دوم حتی نسبت به صلات تراوی میگه هذه بدعت و نعم البدعه. آیا فرمود آیا با اینها قتال نکنیم، با اینها نجنگیم؟ فرمود لا ما صلوا، مادامی که اینها نماز میخوانند شما با اینها نجنگید. خب شما مراجعه بفرمایید برادر عزیزم این قضایا مفصل آمده، یا این حدیث برای شما عرض کنم که میگه بعد از من امامان و خلفایی میان که برای شما عرض کنم، قلبشون قلب شیطانی هست، جسمشون جسم آدمی هست و اینها را شما شرار ائمتکم تبغضونهم و یبغضونکم تلعنونهم و یلعنونکم، تا اینکه اینها را برای شما عرض کنم لعن می کنید، شما اونها را ناسزا میگید، اونها به شما ناسزا میگن. وظیفه ما چیه؟ ای مردم، وظیفه شما این هست که در برابر اونها صبر کنید، حق قیام در برابر اونها را ندارید شما. خب اینها تکلیف برای همه بود، مخصوصا برای امیرالمومنین.
خدا خیلی ممنون. آقای رحمانی پشت خط هستن دیگه، از راه دور هستن دیگه. سلام و عرض ادب دارم خدمت آقای رحمانی. جناب آقای رحمانی،
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
آقای ادب خدمت آقای تجلیلی و شما بزرگوار و تمام شیعان اسلام تقدیم هستید.
سلامت باشین. در خدمت این سوالتون هستم.
مزاحم شدم ببخشید. شما موفق باشین. خداوند کنیدون کمک بکنه. زحماتتون اجرتون با خدا. فقط یک چیز متوجه شدم برای برادران اهل سنت خود. یعنی ابو سفیان کسی بود که دندان سنوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به شهادت رساند.
بله.
یا مایا کسی بود امیر المومنین علی علیه السلام 14 سال خانمشین ساخت. البته گستاخی نشد که ما حتی بارا به جلگا گفته و یکی کسی هست که امام حسین به قتل رساند. آیا آقای خزینی میخوان که واضح تر بشه به چی؟ از اصرار خداوندی نیست. این فقط این گفتار خدا آقای بزرگ ما آقای تجویلی که میگه که آفتاب در روز روشن میکنید، خودش یک اصرار خداوندی هست به نظر بندی عقید. در تلویزیون کلمات میگه دو جمع دو مصوی تان میشن، آیا اونا تقلیل تجویب میکنه یا ما؟ یا مجاهمتون نمیشون زنده باشون محفظ
آقای رحمانی. من هم صدا
در شبکه خدا آفت
خدا نگهدار شما. من دیگه صداشون مفهوم نداشتم چون خیلی صداشون بند بود و مشکل فهمیدن پیدا کردیم. خب عذرخواهی میکنیم و اگر نفر بعدی هم هست لطف کنید تو این چند دقیقه به ما ارتباطشو برقرار کنید و الا دیگه ما بریم سوال بعدی رم. خب حاجا سوال این ام کلثوم هم بفرمایید.
در رابطه با ام کلثوم ما مفصل برای شما عرض کنم بحث کردیم و خیلی هم، یعنی یک بار، دو بار، سه بار، ده بار، ولی شاید بعضی از آقایان برای شما عرض کنم صحبت‌های ما را نشنیدن. حتی ما در این سفر قبلی هم که در ترکیه بودیم یکی از بزرگواران از شخصیت‌های برجسته اونجا قبلی کسی سوال کرد از شما ولی شما جواب ندادید، ما متوجه نشدیم چیه قضیهش. ما مایی که ظاهرم نیستیم که ناگذیر هستیم که هر دفعه که سوال میشه به احترام رضی از بیننده های گرامی ما که نشنیدن تا به ها
حاضر. الان 10 دقیقه فرصت داریم اگه میخواید این 10 دقیقه.
نه من فقط خیلی خواسته در 2-3 دقیقه عرض میکنم. ببینید اولا چند تا جواب. بعضی از بزرگان اهل سنت مثل جناب صالحی شامی متوفای 942 که همه ازش به امام تعبیر میکنن و غیره، حالا یکی از کارشناسا میگه صالحی که شما برید تو اینترنت بگیرم که کیه؟ آقا ما به قول بحث ترازم رو نگفتن برید تو اینترنت بگردید. آقای بزرگوار یه مقداری حداقل بی خیلی مردم به خودت نخندان. شما اگر کتابهای ترازم رو مراجعه کنید صالحی شامی رو مفصل براتون خلاصه معرفی میکنن. انشالله در بخش کلام زینبی هم این قسمت جواب شما رو انشالله خواهند داد. خود صالحی شامی میگه اصلا فاطمه زهرا دختری به نام ام کلثوم نداشته. سبل الهدا را آقا ببینید جلد 11 صفحه 288 که البته سیوطی هم همین تعبیر رو داره، آقای محمد خضری هم همین تعبیر رو دارد، از علمای شیعه هم آیت الله العظما مرشی نجفی هم همین تعبیر رو دارد. پس اصلا به قول انتفاع حب به انتفاع موضوعه،
اصلا
سالبه به قول به انتفاع موضوع هست. پس اینا میگن که اصلا دختری به نام ام کلثوم نداشته، ام کلثوم کنیه زینب بوده. این یک جواب. دوم، ام کلثومی که همسر خلیفه دوم بوده دختر ابوبکر بوده. این آقای نووی متوفای 676 از شخصیت های بردستی اهل سنت و شخصیتی شاید کم نظیر علمای شافعی هست. ایشون هم در تهذیب الاسماء و لغات جلد 2 صفحه 630 ایشون هم میگه بر اینکه این ام کلثومی که همسر جناب عمر بوده خلاصه دختر ابوبکر بوده، مگر اینکه آقایان بگن ابوبکر دو تا همسری به نام ام کلثوم داشته. 3 این قضیه طبق روایاتی که شیعه دارد با تهدید صورت گرفته در کافی جلد 5 صفحه 346 نقل میکند از امام صادق، روایت هم 100% صحیح است که این قضیه به زور و تهدید صورت گرفته. از سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه هم به صراحت در این رسائلشون که جدیداً چاپ شده جلد 3 صفحه 149 ایشون میگه برای شما اصلا این ازدواج ازدواج خلاصه زوری بوده و از نظر شرعی هم شیعه سنی معتقد هست که اگر چنانچه اکراهی باشد ازدواج شرعاً اشکالی ندارد. مثلا مثل کسی که به زور اسلحه رو میگذاره برای شما عرض کنم زیر گوش، میگه این مثلا کامپیوتر این ماشین رو بفروش، این کار این آقا خلافه، ولی فروش اشکال ایجاد نمیکنه. در کتاب های اهل سنت هم هست که معجم کبیر طبرانی جلد 3 صفحه 45 و مجمع الزوائد جلد 4 صفحه 272 که این قضیه با زور بوده. و مشابه این هم از خود جناب عمر قضیه آتکه خود آقایان اهل سنت نقل کردن، طبقات ابن سعد جلد 8 صفحه 265 که این قضیه بوده. و اضافه جواب 5، آیا ازدواج دلیل بر روابط حسنه هست؟ خب اگر این طوری هست نبی مکرم دو تا دخترش را داده به دو تا پسران ابو لهب، عتبه و عتیبه. برای شما عرض کنم رقیه و ام کلثوم عروس ابو لهب بودن، دلیل بس که پیغمبر با ابو لهب رفیق بوده. در سال 6 هجرت ابو سفیان به عنوان کافر حربی مطرحه، پیغمبر با ام حبیبه دختر ابو سفیان ازدواج میکنه. این دلیل است برای اینکه بین پیغمبر و ابو سفیان برای شما عرض کنم چیز بوده، روابط حسنه بوده. و ده ها قضایای دیگر که در اینجا هست، اینها خلاصه ای از جواب ما هست که به این آقایان و یدی از بزرگان ما قائل هستند که همچی ازدواجی به طور کلی صورت نگرفته. بعضی ها معتقدن صورت گرفته ولی به زور بوده، و اونهایی که میان صورت گرفته مثل نوبختی و دیگران میگن اصلا به قول ازدواج شریع و همبستر شدن انجام نشد. بعد از قتل عمر ام کلثوم باکره بود به خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه برگشتن. این خلاصه هر درباره چیز
متشکرم. آقا رضا آقا آخرین بیننده ما هست که روی خط میان دیگه، تقریبا 4 دقیقه به پایان وقت مونده. جناب آقا رضا از مسجد سلیمان سلام و عرض ادب داریم، آخرین بیننده ما هستید.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خسته نباشید. عرض سلام دارم خدمت آیت الله قزوینی و همچنین آقای محسنی. آقا ما زنگ زدیم هفته تو وقت نشد، شانس هم الان دوباره آخر برنامه صحبت کنیم، ولی تو رو خدای خود وقت بدین من چند تا مطرح بگم.
حالا سوالاتون رو مطرح کنید،
جواب بدیم. آقا
حالا ما از آیت الله قزوینی، ما از این منطقه بختیاری نشین، حالا به خاطر اینکه این منطقه همه هم شیعه هستن و هیچ سنی در بین ما نیست، به حرف امام علی علیه السلام یه وقت ویژه هم به ما بدیم
ان شاء الله.
حالا من خواستم در مورد کلا برنامه ولایت صحبت کنم و اصل صحبت من با مردم کلا سنی‌های ایران است، برادران اهل سنت. توجه داشته باشن که این برنامه یک برنامه تفریحی نیست، باید روی مباحث فکر بکنیم، روی همه مباحثی که آیت الله قزوینی روی مانیتورشون و کامپیوترشون مباحث رو مطرح میکنن از خود کتب اهل سنت هست این مباحث مطرح میشه و برم روی مباحث فکر کنم و این برنامه رو اینطور برنامه برای تفریح و یا گذروندن اوقات نگاه نکنم، روی مباحث فکر کنم. خدا شاهد من هفته پیش رفته بودم قبرستان و پدرم یه فاتحه بخونم و
خدا رحمت شد، خدا بیاموزنش.
اینقدر اینجا وضعیت غریبی بود و الان نمیخوام اوقات بینندگان شما رو ترک کنم، به قدری اونجا اوضاع غریبی بود که واقعا دست و پا میلرزید. همین الان هم دارم بازش میکنم، واقعا وضعیت وحشتناکی بود. کلا همین حضرت علی اهل سنت هم به عنوان خلیفه چهارم قبول دارن، در خود نهج البلاغه یعنی در خود قبر رو یه وضعیت بسیار وحشتناکی توصیف کنن که اگر به همین به اونجا بره بدون توشهی بسیار کار سنگین و سختی داره در اونجا و بیان روی مباحث فکر کنن، بحث ولایتی بحث در واقع فرعی نیست، بحث اصولیه. ولایت یک مسئله بسیار بزرگیه در دین ما، در کلن دین اسلام یک مسئله بسیار بزرگیه و نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. برادران اهل سنت ما خوبی بیان روی مباحث فکر کنن. مثلا الان در یک کتاب در مقابل من هست، کتاب اهل بیت از دیدگاه اهل سنت از آقای علی اصغر رضوانی. در این کتاب از حضرت علی تا حضرت ولیعصر علیه السلام همه بزرگان اهل سنت اومدن از خوبی اهل بیت ما گفتن. مثلا خیلی دوست دارم یکیشون رو بگم که سبکی به سندش نقل کرده از هشام بن عبدالملک که اومده بود توی کعبه اجل الاسفل رو زیارت کنه اما نتونست. اما وقتی که امام سجاد علیه السلام اومدن وارد صحن شدن، مردم وقتی هیبت ایشون رو دیدن به قدری تحت تاثیر قرار گرفتن که همه کنار رفتن و وجود مطهر امام سجاد علیه السلام رفتن به راحتی این حجر الاسود رو زیارت کردن. بعد هشام میپرسه که این کیه، بعد ابافراز میگه فرزدق آره میگه. در این هنگام شروع به شعر میگه که این شعر بسیار شعر
بله آقا رضا، ما فرصتمون تمام شده، تقریبا یک دقیقه فرصت داریم و بعد شما یه موقعی بیاید که خلاصه مثل که خلاصه دلپوری دارید از این مباحث که مطرح بکنید. ممنون و سپاسگزار هستیم از آقا رضا و همه مسجد سلیمانیا که بیننده برنامه ما هستن. خب آقا وقتمون تمام شد، دستامون برای آمین گفتن.
من فقط یک نکته رو حالا یک دقیقه ما وقت داریم
آقا شما دیگه.
بله برای شما عرض کنم این ایام عید نوروز میرسد، حالا انشالله ما در ایام عید روایاتی که در این زمین از مفصل ما عرض میکنیم، ولی از همین الان داریم عرض میکنیم که عید امسال ما خلاصه عجین شده با فاطمیه اول. روز پنجم فروردین فاطمیه اول هست که عزیزان یه مقداری خلاصه دقت کنن، مخصوصا ما شیعه ها بارها گفتیم همه چیمون فاطمه زهراست، دینمون، دنیامون، قیامتمون، بهشتمون، همه چیمون از الان خلاصه به این فکر باشند. و من فقط به عنوان پیش مقدمه، حالا امشبم این حواله بوده و این روزی ما بوده، این دو سه بیت رو من میخوانم و انشالله باشد که به پیشواز فاطمه ی اول و دوم می رویم. روز روشن خانه ام را از جفا آتش زدند، این چنین بی حرمتی با خانه اعدا نشد. بحر زلگربا مبدد خواست قرآنت، ولی جز به قتل من ادا حق زلگربا نشد. همسری چون من به راه شوهر خود جان نداد، کودکی چون محسنم قربانی بابا نشد. یا رسول الله بر فراز منبرت گردید حقم پایمال، هرچه نالیدم لبی هم در جوابم با نشد. ای قلم بنویس، ای قلم بنویس، ای تاریخ در خود ثبت کن، یک نفر در موج دشمن حامی زهرا نشد. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا. فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن، هرچه سری نزدیک بگردان. رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما. بر بیماران شفای عاجل کرم نما، خیر دنیا و آخرت به ما کرم نما، ما را دنیا و آخرت از محمد آل محمد جدا مگردان، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید و ممنون از دعاهایی که کردید. امیدواریم که خداوند توفیقات شما را زیاد بفرماید. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که مورد استفاده شما این برنامه قرار بگیره. از همه همکاران عزیزم که در اتاق پخش دارن کار میکنن و زحمت میکشن ممنون و سپاسگزار هستم. ان شاء الله خداوند این اعمال رو ذخیره آخرتمون قرار بده. در پایان همه مباحث اللهم عجل لوليك الفرج، التماس دعا و خدا نگهدار.
علی شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گلای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را به طلبم تو را زهدن به بهانه یه گدایی. علی